رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گروه تابع سازمان ملل بعد از بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمده است که حکومت های تاجیکستان و روسیه با بازداشت خودسرانه حقوق این مخالف دولت را زیر پا کردند. گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است، تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 در تاجیکستان به طور ناگهانی پیدا شد، اختیاراً به دوشنبه نرفته است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استرداد او دست دارند. قرار گروه مذکور روز 21 انور بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی میگفتند که گدایف اختیاراً به تاجیکستان برگشته است، اما در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است. دلیل و سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه به سازش رسیدند که کار برای فرونشاندن تنش‌ها بر سر اوکراین را ادامه می‌دهند، چون آمریکا وعده داده است که با درخواست‌های امنیتی روسیه خطی پاسخ می‌دهد و احتمال گفتگوی دیگر برای پرزیدنت‌ها نگه داشته می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف از روسیه روز 21 ژانویه در شهر ژنو ملاقات کردند. دیدار در زمانی صورت گرفت که روسیه ده‌ها هزار سربازش را در مرز اوکراین بسیج کرده است و نگرانی‌ها از تجاوز به خاک اوکراین زیاد است. آنتونی بلینکن با سرگئی لاوروف گفته است که آمریکا بعد درخواست‌های مسکو هفته آینده پاسخ می‌دهد و دو طرف می‌توانند دیگر باره بعدیان ملاقات کنند. بلینکن همچنین گفته است که عزم آمریکا و شریکانش برای نپذیرفتن طلب روسیه که اوکراین نباید عضو ناتو باشد قوی است. سرگئی لاوروف گفتگوها را سازنده و مفید نامیده و گفته است که امیدوار است احساسات کم می‌شود. وزارت تندرستی تاجیکستان از 23 مورد سرایت کرونا ویروس در کشور خبر داده است. در دو ماه گذشته مقامات میگفتند در کشور یگان موردی نوی سرایت ثبت نشده است. مقامات وزارت در این باره به خبرگزاری دولتی خاور روز 22 انور خبر دادند، اما نگفتند که گرفتاران کدام نوع کرونا ویروس را دارند، اومیکرون یا نوعهای دیگر. عین زمان در کشور مردم زیادی به بیماری های راههای نفس و مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره نبود کرونا ویروس و یا سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در زمان آغاز پاندمی در کشور کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. اومیکرون که ماه نوامبر در آفریقای جنوبی ثبت شد، زود سرایت میکند، ولی علامت های سبک دارد و تعداد بیماران بیشتری از آن کم است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 21 ژانویه خواستار کاهش شدت جنگ در یمن شد و بعد از آن که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حمله به یک بازداشتگاه تحت نظارت آشوبگران حوثی 70 نفر را کشتند و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند. آنتونی بلینکن در یک بیانیه رسمی گفت شدت گرفتن مناقشه فقط بحران بشری بسیار بد یمن را بدتر و رنج مردم آن را زیادتر میکند. از این رو ایالات متحده از تمام طرفان میخواهد مناقشه را کم کنند و بر اساس قانونهای بین المللی بشری عمل نموده در روند صلح برابری سازمان ملل شرکت نمایند. ائتلاف برابری عربستان سعودی گفت آشوبگران حوثی به سازمان ملل کمیته بین المللی صلیب سرخ دایر به بازداشتگاه همچون محل امن از حمله ها خبری ندادند. پیشتر از ضربه به بازداشتگاه، ائتلاف سعودی یک مناره مخابراتی در شهر هدیده را هدف گرفته یمن را از اینترنت محروم کرد. حمله ها به یمن بعد آن زیاد شد که آشوبگران حوثی که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولیت حمله روز 17 انور به ابوظبی را بر عهده گرفتند. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روز 21 انور گفت مادر بازداشت شده یک حامی شناخته حقوق انسان را حکم زندان واقعی انتظار است و خانواده آنها را زندان یا زیر خاک انتظار است. زریمه یانگولبایف 52 ساله و مادر ابوبکر یانگولبایف وکیل سازمان غیر حکومتی کمیته بر ضد شکنجه را روز 21 انور افراد نقاب پوش از خانهشان شهر نیژنی نوگراد بردند و خود را ماموران پلیس چچنستان معرفی کردند. سازمان عفو بین الملل این حادثه را که 1800 کیلومتر دورتر از چچنستان رخ داد آدم ربایی خوانده است. یانگولبایف بر رادیو آزادی گفت که مادرش را برای شهادت دادن در کدام یک پرونده نامعلوم مجبوراً به چچنستان بردند. ابوبکر یانگولبایف برای سازمان کار میکند که در روسیه مامور خارجی نامیده شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمد است که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه این مخالف دولت را خودسرانه دستگیر و حقوقش را زیر پا کردند. گروه حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 به طور ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد اختیاراً به دوشنبه نرفت است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استرداد او دست دارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. قرار گروه مذکور روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات بلندپایی امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی می گفتند که او اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد مراجعات های زیادی جامعه بین المللی حکومت به او اجازه داد دیگر باره به هلند مکان اقامت دائمیش برگردد. در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است دلیل و سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. گروه کاری از حکومت‌های دو کشور خواسته است که برای پایمال کردن حقوق شرافالدین گدایف و برخلاف عهدنامه‌های بین‌المللی‌شان عمل کردن به این مخالف دولت جبران بپردازند. بنیاد حقوق بشر در یک بیانیه رسمی گفته است ما از آن خوشحال هستیم که گروه کاری تصدیق کرد که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه جناب گدایف را خودسرانه ربوده و بازداشت کردند. اما در رد و بدل‌های رسمی با گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل، مقامات تاجیکستان و روسیه هر گونه بازداشت و استرداد شرافالدین گدایف را رد کردند و روسیه گفته است که هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد شرافالدین گدایف در روسیه بود. دولت تاجیکستان گفته است که او اختیاراً با هواپیما از مسکو به دوشنبه آمده است. مقامات تاجیکستان و شرافالدین گدایف در رابطه با قرار هنوز واکنشی نکردند. شرافالدین گدایف که در تاجیکستان تجارت داشت سال 2012 کشور را ترک کرد و عضو گروه 24 یک سازمان مخالف دولت شد و عین حال در هلند زندگی میکند. بعد قتل رهبر این سازمان در سال 2015 در ترکیه، سازمان دیگری را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داد و یکی از منتقدان سخت حکومت به شمار می رود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سخنگوی شهرداری اسفرا با اظهارات صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان درباره به اجاره دادن یک راه واکنش کرده گفته است عملکرد جباروف پاپولیسم بیش نیست. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. صادق جباروف روز 17 ژانویه در صحبت با نشریه ویچر نبشکه گفت پروتکل قبلا امضا شده درباره به اجاره دادن راه به قرقیزستان را اعتراف نمیکند. بنابر این سند که سال 2009 میان دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد، جانب تاجیکستان قطعه راه را با درازی 275 متر در سمت اوش بادکن اسفنه و مدت 49 سال به قرقیزستان اجاره داده است. زبید الله شامد، سخنگوی شهردار اسفره، منطقه هممرز با قرقیزستان، روز 21 ژانویه با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش نوشت نه تنها این 275 متر راهی به اجاره داده شده، بلکه همه زمین های اطراف دهات چارکوه و واروخ و سرخ به بحث به تاجیکستان تعلق دارند. سخنگوی شهردار اسفره نوشته است برای اثبات این گفته ها سند و فکت های رد نشونده تاریخی موجود هستند و باید به خریطه های تا سال 1956 نظر کرد. ولی مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور میگویند امضای پروتکل درباره به اجاره گرفتن راه خلاف منافع این کشور است. صادر جباروف در مصاحبه با نشریه ویچنی بیشکه گفته است اگر این پروتکل را قبول کنند پس ناحیه لیلک پورا به انکلاو تبدیل می‌یابد. راهی که میان تاجیکستان و قرقیزستان بحث نو را ایجاد کرده است از میان جماعت چارکوه شهری اسفره می‌گذرد. این راه است که ناحیه های اسفنه، لیلک و شش دهه دیگر قرقیزستان از جمله سمرقندک و بربادوق را به ولایت بالکان پیوست می‌کند. رئیس جمهور قرقیزستان ادعا کرده است که درباره این پروتکل تنها ضمن سفرای به دوشنبه آگاه شد و ادخان مدومروف حق امضای این سند را نداشت. مدومروف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان را به پرسش دعوت کردند. خود مدومروف و برخی رسانه‌های قرقیزستان میگویند صادر جباروف مسئله مرز را برای منفعت‌های سیاسی خودش سوء استفاده می‌کند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخری نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال گذشته رخ داد 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته و از دو جانب بیش از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سرزدن نزاع گناهکار دانستند.
عشق عالم سوزی من صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همان نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوب آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره آمبودسمن اوید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این باره من علی شهزاریفی گزارش می دهم. سهیل قادری نماینده آمبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و اون را یک جانبه می حسابد.
موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیده هایی که در گزارش های سالانه Human Rights Watch می نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبان حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد، چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه، مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه‌ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس‌ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تبعیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان، آزادی‌های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی‌های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه‌هایی را که انتقاد می‌کنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه‌های اجتماعی با جوابگاری کشیده می‌شوند. سعدی مهدی، رئیس آکادمی وستاهای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی‌ها را ناعادلانه می‌حسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه‌هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، ارزیابی‌های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده، تاکید نمود که مسدودیت سامانه‌های اینترنتی معمولاً غیرقانونی صورت می‌گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده، تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره آمبودسمن تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزاد و انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند. بنابراین این منبع‌هایی که اینجا آوردند و مطلب‌هاشون با اعتماد می‌باشد.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید، دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نهادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان‌علیه و نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 17 ینور هشدار داد که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در روبروی خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست در جمع آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشردوستانه در افغانستان یاری کنند، ذخیره های پولی بند مانده افغانستان را آزاد نمایند و به فعالیت های بانکی در این کشور کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری افزود بند ماندن دارایی های افغانستان و سرمای سخت زمستان برای مردم این کشور دشواری های زیاده را پیش آورده است. او طلب کرد مقرراتی که برای فرستادن پول به افغانستان جاری شده است به خاطر نجات جان مردم به تأخیر گذاشته شود. اقتصاد ضعیف افغانستان که به کمک های بیرونی وابسته است با تصرف قدرت از طرف طالبان در ماه آگوست سال گذشته به فروپاشی روبرو شده است. جامعه بین المللی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست با این گروه همکاری کند، از فرستادن هر پولی که به دست حکومت برسد پیشگیری میکند. با تخمین سازمان ملل متحد دست کم 7.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. آقای گوترش تاکید کرد که برای پیشگیری از فروپاشی کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصیبت های بیشتری مردم افغانستان، هر چیز زودتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور گذرانده شود. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد، چون اکثر سامانه های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار میکنند و حدود 7 میلیارد دلار پول خارجی افغانستان که بند مانده است در آمریکا میباشد. قرار است روز جمعه آینده هماهنگ کننده فعالیت بشردوستانه سازمان ملل، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در یک نشست آنلاین با آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا گفتگو کنند. آنتونیو گوترش گفت یکی از سبب های این گفتگو تلاش برای تأسیس یک مکانیزم مؤثر برای گذراندن پول به اقتصاد افغانستان و در عین حال فراهم کردن شرایطی است که نظام مالی افغانستان بتواند با پول ملی این کشور فعالیت کند. دبیر کلی سازمان ملل افزود باید شرایط فراهم شود که کارمندان بخش‌های عمومی مثل کارکنان بخش تندرستی، معارف، خدمات شهری و کارکنان نیادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوترش، بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منابع مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود، با نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کل سازمان ملل افزود امیدواریم باقی‌مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار است در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوترش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته، به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیم از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کلی سازمان ملل.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهردار دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد. با گفته وی، هرچند در سالهای اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهرداری دوشنبه، شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در بعضی موارد از لایحه تصدیق شده بناهای آشیانه‌اش بیشتر می‌سازند.
از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل های استقامتی و آشیانه های الهوگی راه داده می شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرایوست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارت کمبودی ها در این زمینه را برطرف سازند و همچنین خواستار آن شد که یک جا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یک جا با سررئیست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راه های حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده های ساختمان منزل ها شکایت میکنند. غفور شرماتف داننده معماری و تاریخ نگار دوشنبه به این نظر است که در نهایت شکایت های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقام داران رسیده است. با اعتقاد آقای شرماتوف چنین ارزیابی شهردار با اون معنی است که رستم امام‌علی نیست از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاکه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
با گفته غفور شرماتوف در اکثر حالات ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایت مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشینگرد ساخته می شوند که قاعده های شهرسازی چنین حالات ها را قطعی منع می کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه است. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
لبهاکو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمونی سیاه خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمونی سیاه می می نگاه کو دردی ما دبا لبهاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی ما دبا لبهاکو قلب مرا ها قلب مرا ها
Hey baby, let's dance with me Stay with me in front of me Come to me and dance, go my baby Don't be wonder when I written rap Girls and boys dance together Our music make a giant row There is always music and me
چرا تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟
باری چندم است که حکومت تاجیکستان میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را میآموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی اونی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمه.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. چه خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون درباره امتیازها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم، لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد اوراسیا پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و و برای وارد نمودنی فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی میشد. اساسا یک قسمش همین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یوراسیا میشویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل میشود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگموف راضی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود. ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت می شویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی، و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقعی ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، مفقه ما دیگر نشده است. جناب ایگام، شما به این مفقه حال حاضری که حال روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یوراسیا، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یوراسیا سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال رو فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودن بعد 15-20 سال، اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگموف هیچ وقت انا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمی کنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولان. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان از عضویت در اتحادی اوراسیا به منفیت های شخصی یا کورپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با آیله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
الان در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده میشود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. الان طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین است، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمی خرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون و میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم. بول یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تاسیسی تجارت است، تاسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگاموف خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنید باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اوراسیا هستم و از این عقیدم این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس باز رقمی یک جهان نوماک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیمای نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوماک جوکوویچ را که واکسین ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسین نداشتن نوماک جوکوویچ، روابط او با استرالیا بی اعتبار شد. تنیس باز مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق العاده مایوس شده است. ورزشکاری 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه میدارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوماک جوکوویچ با بیانیه های بحث برانگیزش درباره واکسینه ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگر منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ سوئیسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگر منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگر باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگر تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. ضمناً سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگر سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دوم دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگ 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال اکنون یک از فوتبال کلان فرقی داشته از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر انتخاب کرده توند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه گیری بازی های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می یابند. با این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ای با تیم های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب الزاوره عراق رقابت میکند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر یک رقیب را همه طرفه می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیک های بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند، به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبانی باشگاه های فوتبالی تاجیکستان، خوجند شهری خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی دو گروه تشکیل یافت. نایب قهرمانی تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغیزستان و کوپدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سوغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغیزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سوغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشر جلیلوف بهترین فوتبال بازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکه آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه اگیمکه برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه دو ساله بست. به اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیونرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته سه مراتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکه اوکراین که به اگیمکه گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا شرکت خواهد کرد، هماکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازان ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شاه پرک گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها،
تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و هم زبونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گروه تابع سازمان ملل بعد از بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمده است که حکومت های تاجیکستان و روسیه با بازداشت خودسرانه حقوق این مخالف دولت را زیر پا کردند. گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است، تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 در تاجیکستان به طور ناگهانی پیدا شد، اختیاراً به دوشنبه نرفته است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استرداد او دست دارند. قرار گروه مذکور را روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی میگفتند که گدایف اختیاراً به تاجیکستان برگشته است، اما در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است. دلیل و سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه به سازش رسیدند که کار برای فرونشاندن تنش‌ها بر سر اوکراین را ادامه می‌دهند، چون آمریکا وعده داده است که با درخواست‌های امنیتی روسیه خطی پاسخ می‌دهد و احتمال گفتگوی دیگر برای پرزیدنت‌ها نگه داشته می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف از روسیه روز 21 ژانویه در شهر ژنو ملاقات کردند. دیدار در زمانی صورت گرفت که روسیه ده‌ها هزار سربازش را در مرز اوکراین بسیج کرده است و نگرانی‌ها از تجاوز به خاک اوکراین زیاد است. آنتونی بلینکن با سرگئی لاوروف گفته است که آمریکا بعد درخواست‌های مسکو هفته آینده پاسخ می‌دهد و دو طرف می‌توانند دیگر باره بعد آن ملاقات کنند. بلینکن همچنین گفته است که عزم آمریکا و شریکانش برای نپذیرفتن طلب روسیه که اوکراین نباید عضو ناتو باشد قوی است. سرگئی لاوروف گفتگوها را سازنده و مفید نامیده و گفته است که امیدوار است احساسات کم می‌شود. وزارت تندرستی تاجیکستان از 23 مورد سرایت کرونا ویروس در کشور خبر داده است. در دو ماه گذشته مقامات میگفتند در کشور یگان مورد نوی سرایت ثبت نشده است. مقامات وزارت در این باره به خبرگزاری دولتی خاور روز 22 ژانویه خبر دادند، اما نگفتند که گرفتاران کدام نوعی کرونا ویروس را دارند، اومیکرون یا نوعهای دیگر. عین زمان در کشور مردم زیادی به بیماری‌های راههای نفس و مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره نبود کرونا ویروس و یا سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در زمان آغاز پاندمی در کشور کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. اومیکرون که ماه نوامبر در آفریقای جنوبی ثبت شد، زود سرایت میکند، ولی علامت های سبک دارد و تعداد بیماران بیشتری از آن کم است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 21 ژانویه خواستار کاهش شدت جنگ در یمن شد و بعد از آن که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حمله به یک بازداشتگاه تحت نظارت آشوبگران حوثی 70 نفر را کشتند و ده‌ها تن دیگر را مجروح کردند. آنتونی بلینکن در یک بیانیه رسمی گفت شدت گرفتن مناقشه فقط بحران بشری بسیار بد یمن را بدتر و رنج مردم آن را زیادتر میکند. از این رو ایالات متحده از تمام طرفان میخواهد مناقشه را کم کنند و بر اساس قانونهای بین المللی بشری عمل نموده در روند صلح برابری سازمان ملل شرکت نمایند. ائتلاف برابری عربستان سعودی گفت آشوبگران حوثی به سازمان ملل کمیته بین المللی صلیب سرخ دایر به بازداشتگاه همچون محل امن از حمله ها خبری ندادند. پیشتر از ضربه به بازداشتگاه، ائتلاف سعودی یک مناره مخابراتی در شهر هدیده را هدف گرفته یمن را از اینترنت محروم کرد. حمله ها به یمن بعد آن زیاد شد که آشوبگران حوثی که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولیت حمله روز 17 ژانویه به ابوظبی را بر عهده گرفتند. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روز 21 انور گفت مادر بازداشت شده یک حامی شناخته حقوق انسان را حکم زندان واقعی انتظار است و خانواده آنها را زندان یا زیر خاک انتظار است. زریمه ینگلبایف 52 ساله و مادر ابوبکر ینگلبایف وکیل سازمان غیر حکومتی کمیته بر ضد شکنجه را روز 21 انور افراد نقاب پوش از خانه شان شهر نیژنی نوگراد بردند و خود را ماموران پلیس چچنستان معرفی کردند. سازمان عفو بین الملل این حادثه را که 1800 کیلومتر دورتر از چچنستان رخ داد آدم ربایی خوانده است. ینگلبایف بر رادیو آزادی گفت که مادرش را برای شهادت دادن در کدام یک پرونده نامعلوم مجبوراً به چچنستان بردند. ابوبکر ینگلبایف برای سازمان کار میکند که در روسیه مامور خارجی نامیده شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
خازم سوخ من میگم خیلی ارزان است. دست سامان
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمدان جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرف الدین گدایف به این خلاصه آمد است که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه این مخالف دولت را خودسرانه دستگیر و حقوقش را زیر پا کردند. گروه حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 به طور ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد اختیاراً به دوشنبه نرفت است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استردادی او دست دارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. قرار گروه مذکور روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرف الدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات بلندپایی امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی می گفتند که او اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد مراجعات زیادی جامعه بین المللی حکومت به او اجازه داد دیگر باره به هلند مکان اقامت دائمیش برگردد. در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است دلیل سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. گروه کاری از حکومت‌های دو کشور خواسته است که برای پایمال کردن حقوق شرف الدین گدایف و برخلاف عهدنامه‌های بین‌المللی‌شان عمل کردن به این مخالف دولت جبران بپردازند. بنیاد حقوق بشر در یک بیانیه رسمی گفته است ما از آن خوشحال هستیم که گروه کاری تصدیق کرد که حکومت‌های تاجیکستان و روسیه جناب گدایف را خودسرانه ربوده و بازداشت کردند. اما در رد و بدل‌های رسمی با گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل، مقامات تاجیکستان و روسیه هر گونه بازداشت و استرداد شرف الدین گدایف را رد کردند و روسیه گفته است که هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد شرف الدین گدایف در روسیه بود. دولت تاجیکستان گفته است که او اختیاراً با هواپیما از مسکو به دوشنبه آمده است. مقامات تاجیکستان و شرف الدین گدایف در رابطه با قرار هنوز واکنش نکردند. شرف الدین گدایف که در تاجیکستان تجارت داشت سال 2012 کشور را ترک کرد و عضو گروه 24 یک سازمان مخالف دولت شد و این حال در هلند زندگی می کند. بعد قتل رهبر این سازمان در سال 2015 در ترکیه، سازمان دیگری را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داد و یکی از منتقدان سخت حکومت به شمار می رود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سخنگوی شهرداری اسفرا با اظهارات صادق جباروف رئیس جمهور قرقیزستان درباره به اجاره دادن یک راه واکنش کرده گفته است عملکرد جباروف پاپولیسم بیش نیست. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایرام میکنم. صادق جباروف روز 17 ژانویه در صحبت با نشریه ویچر نبیشکه گفت پروتکل قبلا امضا شده درباره به اجاره دادن راه به قرقیزستان را اعتراف نمیکند. بنابر این سند که سال 2009 میان دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد، جانب تاجیکستان قطعه راه را با درازی 275 متر در سمت اوش بادکن اسفنه و مدت 49 سال به قرقیزستان اجاره داده است. زبیدالله شامد، سخنگوی شهردار اسفره، منطقه هممرز با قرقیزستان، روز 21 ژانویه با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش نوشت نه تنها این 275 متر راهی به اجاره داده شده، بلکه همه زمین های اطراف دهات چارکوه و واروخ و سرخ به بحث به تاجیکستان تعلق دارند. سخنگوی شهردار اسفره نوشته است برای اثبات این گفته ها سند و فکت های رد نشونده تاریخی موجود هستند و باید به خریطه های تا سال 1956 نظر کرد. ولی مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور میگویند امضای پروتکل درباره به اجاره گرفتن راه خلاف منافع این کشور است. صادر جباروف در مصاحبه با نشریه ویچنی بیشکه گفته است اگر این پروتکل را قبول کنند پس ناحیه لیلک پورا به انکلاو تبدیل می‌یابد. راهی که میان تاجیکستان و قرقیزستان بحث نو را ایجاد کرده است از میان جماعت چارکوه شهر اسفره می‌گذرد. این راه است که ناحیه های اسفنه، لیلک و شش دهه دیگر قرقیزستان از جمله سمرقندک و بربادوق را به ولایت بادکن پیوست می‌کند. رئیس جمهور قرقیزستان ادعا کرده است که درباره این پروتکل تنها زمین سفرای به دوشنبه آگاه شد و ادخان مدومروف حق امضای این سند را نداشت. مدومروف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان را به پرسش دعوت کردند. خود مدومروف و برخی رسانه‌های قرقیزستان میگویند صادر جباروف مسئله مرز را برای منفعت‌های سیاسی خودش سوء استفاده میکند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخری نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال گذشته رخ داد 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته و از دو جانب بیش از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند.
از خواب میتابی، نمی آی نمی جوی، ولی بعدی هزاران سال وای مرا چنوز تو خانی رو دکی از خواب میتابی.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانو نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوب آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی‌ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره‌های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره آمبودسمن اوید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. در این باره من علی شهزاریفی گزارش می دهم. سهیل قادری نماینده آمبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و اون را یک جانبه می حسابد.
موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قیده هایی که در گزارش های سالانه Human Rights Watch می نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبان حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجبارا به تاجیکستان برگردانده شد، چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه، مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبسخانه‌ها و نبودن شکنجه صحبت میکنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس‌ها در تاجیکستان هنوزم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت میگیرد. گزارشگران سازمان میگویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تبعیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته‌های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان، آزادی‌های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی‌های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه‌هایی را که انتقاد می‌کنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه‌های اجتماعی با جوابگاری کشیده می‌شوند. سعدی مهدی، رئیس آکادمی وستاهای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی‌ها را ناعادلانه می‌حسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه‌هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، ارزیابی‌های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده تاکید نمود که مسدودیت سامانه‌های اینترنتی معمولاً غیرقانونی صورت می‌گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عمل مقامات برخلاف قانون است. در حالی که نمایندگان اداره آمبودسمن تاجیک می‌گویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است، حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته‌های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزاد و انسان و شهروند مانیتورینگ می‌گذرانند. بنابراین این منبع‌هایی که اینجا آوردند و مطلب‌هاشون با اعتماد می‌باشد.
تا توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نهادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان علیه و نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی‌ها در کشور را رد می‌کنند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه 17 ژانویه هشدار داد که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در روبروی خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست در جمع آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشردوستانه در افغانستان یاری کنند، ذخیره های پولی بند مانده افغانستان را آزاد نمایند و به فعالیت های بانکی در این کشور کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری افزود بند ماندن دارایی های افغانستان و سرمای سخت زمستان برای مردم این کشور دشواری های زیاده را پیش آورده است. او طلب کرد مقرراتی که برای فرستادن پول به افغانستان جاری شده است به خاطر نجات جان مردم به تأخیر گذاشته شود. اقتصاد ضعیف افغانستان که به کمک های بیرونی وابسته است با تصرف قدرت از طرف طالبان در ماه آگوست سال گذشته به فروپاشی روبرو شده است. جامعه بین المللی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست با این گروه همکاری کند از فرستادن هر پولی که به دست حکومت برسد پیشگیری میکند. با تخمین سازمان ملل متحد دست کم 7.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. آقای گوترش تاکید کرد که برای پیشگیری از فروپاشی کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصیبت های بیشتری مردم افغانستان هر چیز زودتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور گذرانده شود. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد چون اکثر سامانه های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار میکنند و حدود 7 میلیارد دلار پول خارجی افغانستان که بند مانده است در آمریکا میباشد. قرار است روز جمعه آینده هماهنگ کننده فعالیت های بشر دوستانه سازمان ملل رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک نشست آنلاین با آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا گفتگو کنند. آنتونیو گوترش گفت یکی از سبب های این گفتگو تلاش برای تأسیس یک مکانیزم مؤثر برای گذراندن پول به اقتصاد افغانستان و در عین حال فراهم کردن شرایطی است که نظام مالی افغانستان بتواند با پول ملی این کشور فعالیت کند. دبیر کل سازمان ملل افزود باید شرایط فراهم شود که کارمندان بخش‌های عمومی مثل کارکنان بخش تندرستی، معارف، خدمات شهری و کارکنان نهادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوترش بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منابع مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود با نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کل سازمان ملل افزود امیدواریم باقی‌مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار است در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوترش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیم از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کل سازمان ملل.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهردار دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد. با گفته وی، هرچند در سالهای اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهردار دوشنبه، شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در بعضی موارد از لایحه تصدیق شده بناهای آشیانه‌اش بیشتر می‌سازند.
از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل‌های استقامتی و آشیانه‌های علاوه‌ای راه داده می‌شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرریاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی‌ها در این زمینه را برطرف سازند. وی همچنین خواستار آن شد که یکجا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده‌های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی‌ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یکجا با سرریاست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راه‌های حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده‌های ساختمان منزل‌ها شکایت می‌کنند. غفور شرماتوف، داننده معماری و تاریخ‌نگار دوشنبه، به این نظر است که در نهایت شکایت‌های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقامداران رسیده است. با اعتقاد آقای شرماتوف، چنین ارزیابی شهردار با آن معنی است که رستم امام‌علی نیز از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاقه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
با گفته غفور شرماتوف، در اکثر حالت‌ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایت مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشینگرد ساخته می‌شوند که قاعده‌های شهرسازی چنین حالت‌ها را قطعاً منع می‌کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه، ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه است. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
لبهاکو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمونی سیا خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمونی سیا می می نگاه کو دردی ما دبا لبهاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی ما دبا لبهاکو قلب مرا ها
زنجیریش حلقه بکو بر دو غمی ما از مریبا
بلا خبرکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمونی سیا خبرکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمونی سیا نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه ها کو قلب مرها نیمی نگاه کو دردی مدبا نالبه ها کو قلب مرها
Hey baby, let's dance with me Stay with me in front of me Come to me and dance, go my baby Don't be wonder when I read and rap Girls and boys dance together Our music make a giant oh, There is always music and me
چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم. مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند ما هم نمیدونیم، ولی اونی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر جناب ایوب، شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت،
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شما می شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دوم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم میکند، یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله، جناب صابیروف شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگزاری گمرکی است.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیازها اشاره کردید، حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا
وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90 هزار از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگاموف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارسوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارسوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دونیم خیلی اقتصادیات تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال، باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه را که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگاموف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازت نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود. ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت می شویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقعی ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، مفقه ما دیگر نشده است. جناب ایگام، شما به این مفقه حال حاضری که حالا روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت کوتاه 10 سال 15 سال رو فکر کنیم باید شامل شود. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود بعد 15 20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم. ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحاد اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولن. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان از عضویت در اتحادی اوراسیا به منفیت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکن یا به این دایره ها نزدیکن، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوی؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستن که واردات گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با آیله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان.
خب تشکر. ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید؟ آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام شما چی میگوید؟
انکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این چی خیلی که گفتیم یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده میشود، طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. انکتون طرف منفی شگیریم وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شوند از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی و سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. اناکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد. یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین است، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که 10,000 دلار در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مدیک یکون وی میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بول یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابر شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیا یک سرزمینی که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیا 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحرانی اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را برامونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامف خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می‌کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس باز رقم یک جهان نوماک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ژانویه یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیمای نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوماک جوکوویچ را که واکسینه ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسینه نداشتن نوماک جوکوویچ، روابط او با استرالیا بی اعتبار شد. تنیس باز مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکاری 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوماک جوکوویچ با بیانیه های بحث برانگیزش درباره واکسینه ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ژانویه در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگری باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دوم دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ژانویه در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگ 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تیفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال اکنون یک از فوتبال کلان فرقیت داشته از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند. بر اساس نتیجه گیری بازی های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود از هر گروه دو دسته بهترین راه می یابند. با این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه ای با تیم های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی آف شرجه امارات متحده عرب الزاویه عراق رقابت میکند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
هر یک رقیب را همه طرفا می آموزیم، جهت های سختش را تحلیل می کنیم و تاکتیکای بازی خود را موافقی آن براه می مونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، می خواهیم به دسته فوتبال بازان صاحب اختصاص را دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه برآمدن است.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند، به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان، خوجند شهر خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغزستان و کوپدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سوغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان، سوغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشر جلیلوف بهترین فوتبال بازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه اگیمکه آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه اگیمکه برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه 2 ساله بست. به اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان به ریتینگ گران ارزشترین لیگیانرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسان پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند، ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشر جلیلوف 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در هیئت استقلال یک جا با دسته 3 مراتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در هیئت منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در هیئت تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکه اوکراین که به اگیمکه گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرطنامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا شرکت خواهد کرد، هماکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازانی ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه برات گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. یک گروه تابع سازمان ملل بعد از بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمده است که حکومت های تاجیکستان و روسیه با بازداشت خودسرانه حقوق این مخالف دولت را زیر پا کردند. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است، تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 در تاجیکستان به طور ناگهانی پیدا شد، اختیاراً به دوشنبه نرفته است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استرداد او دست دارند. قرار گروه مذکور روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی میگفتند که گدایف اختیاراً به تاجیکستان برگشته است، اما در قرار گروه کاری آید به بازداشت‌های خودسرانه آمده است. دلیل و سندها و پاسخ‌های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می‌دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه به سازش رسیدند که کار برای فرونشاندن تنش‌ها بر سر اوکراین را ادامه می‌دهند، چون آمریکا وعده داده است که با درخواست‌های امنیتی روسیه خطی پاسخ می‌دهد و احتمال گفتگوی دیگر برای پرزیدنت‌ها نگه داشته می‌شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاوروف از روسیه روز 21 ژانویه در شهر ژنو ملاقات کردند. دیدار در زمان صورت گرفت که روسیه 10,000 سربازش را در مرز اوکراین بسیج کرده است و نگرانی‌ها از تجاوز به خاک اوکراین زیاد است. آنتونی بلینکن با سرگی لاوروف گفته است که آمریکا بعد درخواست‌های مسکو هفته آینده پاسخ می‌دهد و دو طرف می‌توانند دیگر بار بعد آن ملاقات کنند. بلینکن همچنین گفته است که عزم آمریکا و شریکانش برای نپذیرفتن طلب روسیه که اوکراین نباید عضو ناتو باشد قوی است. سرگی لاوروف گفتگوها را سازنده و مفید نامیده و گفته است که امیدوار است احساسات کم می‌شود. وزارت تندرستی تاجیکستان از 23 مورد سرایت کرونا ویروس در کشور خبر داده است. در دو ماه گذشته مقامات میگفتند در کشور یگان مورد نوی سرایت ثبت نشده است. مقامات وزارت در این باره به خبرگزاری دولتی خاور روز 22 ژانویه خبر دادند، اما نگفتند که گرفتاران کدام نوعی کرونا ویروس را دارند، اومیکرون یا نوعهای دیگر. عین زمان در کشور مردم زیادی به بیماری‌های راههای نفس و مثل سرماخوردگی گرفتارند، هرچند میگویند بیماری سبک و زود میگذرد. از این رو متخصصان به آمار وزارت تندرستی درباره نبود کرونا ویروس و یا سرایت کمی بیماری در میان مردم شبهه دارند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند در زمان آغاز پاندمی در کشور کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. اومیکرون که ماه نوامبر در افریقای جنوبی ثبت شد زود سرایت میکند، ولی علامت های سبک دارد و تعداد بیماران بیشتری از آن کم است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 21 ژانویه خواستار کاهش شدت جنگ در یمن شد و بعد از آن که هواپیماهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی با حمله به یک بازداشتگاه تحت نظارت آشوبگران حوثی 70 نفر را کشتند و ده ها تن دیگر را مجروح کردند. انتونی بلینکن در یک بیانیه رسمی گفت شدت گرفتن مناقشه فقط بحران بشری بسیار بد یمن را بدتر و رنج مردم آن را زیادتر میکند. از این رو ایالات متحده از تمام طرفا میخواهد مناقشه را کم کنند و بر اساس قانونهای بین المللی بشری عمل نموده در روند صلح برابری سازمان ملل شرکت نمایند. ائتلاف برابری عربستان سعودی گفت آشوبگران حوثی به سازمان ملل کمیته بین المللی صلیب سرخ دایر به بازداشتگاه همچون محل امن از حمله ها خبری ندادند. پیشتر از ضربه به بازداشتگاه ائتلاف سعودی یک مناره مخابراتی در شهر حدیده را هدف گرفته یمن را از اینترنت محروم کرد. حمله ها به یمن بعد آن زیاد شد که آشوبگران حوثی که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولیت حمله روز 17 ژانویه به ابوظبی را بر عهده گرفتند. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روز 21 ژانویه گفت مادر بازداشت شده یک حامی شناخته حقوق انسان را حکم زندان واقعی انتظار است و خانواده آنها را زندان یا زیر خاک انتظار است. زریما یانگولبایف 52 ساله و مادر ابوبکر یانگولبایف وکیل سازمان غیر حکومتی کمیته بر ضد شکنجه را روز 21 ژانویه افراد نقاب پوش از خانهشان شهر نیژنی نوگراد بردند و خود را ماموران پلیس چچنستان معرفی کردند. سازمان عفو بین الملل این حادثه را که 1800 کیلومتر دورتر از چچنستان رخ داد آدم ربایی خوانده است. یانگولبایف بر رادیو آزادی گفت که مادرش را برای شهادت دادن در کدام یک پرونده نامعلوم مجبوران به چچنستان بردند. ابوبکر یانگولبایف برای سازمان کار میکند که در روسیه مامور خارجی نامیده شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
خازم تو خدمت به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل بعد بررسی ماجرای در تاجیکستان پیدا شدن شرافالدین گدایف به این خلاصه آمد است که حکومت های تاجیکستان و روسیه این مخالف دولت را خودسرانه دستگیر و حقوقش را زیر پا کردند. گروه حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه در قرار خود از روز 19 نوامبر گفته است تحقیق موشکافانه معلوم کرد که شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد که سال 2019 به طور ناگهانی در تاجیکستان پیدا شد اختیاراً به دوشنبه نرفته است، بلکه مقامات روسیه و تاجیکستان در بازداشت و استردادی او دست دارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. قرار گروه مذکورا روز 21 ژانویه بنیاد حقوق انسان که در نیویورک قرارگاه دارد در اختیار رسانه ها گذاشت و از آن استقبال کرد. شرافالدین گدایف روز 13 فوریه سال 2019 به گفته خودش با نیت ملاقات با مقامات بلندپایی امنیتی روسیه به مسکو رفت، ولی صبح 15 فوریه در دوشنبه پیدا شد. مقامات انتظامی می گفتند که او اختیاراً به تاجیکستان برگشته است. بعد مراجعات های زیاد جامعه بین المللی حکومت به او اجازه داد دیگر باره به هلند مکان اقامت دائمیش برگردد. در قرار گروه کاری آید به بازداشت های خودسرانه آمده است دلیل سندها و پاسخ های مقامات تاجیکستان و روسیه درباره قضیه نشان می دهد که گدایف را خودسرانه بازداشت کرده و به تاجیکستان بردند. گروه کاری از حکومت های دو کشور خواسته است که برای پایمال کردن حقوق شرافالدین گدایف و برخلاف عهدنامه های بین المللیشان عمل کردن به این مخالف دولت جبران بپردازند. بنیاد حقوق بشر در یک بیانیه رسمی گفته است ما از آن خوشحال هستیم که گروه کاری تصدیق کرد که حکومت های تاجیکستان و روسیه جناب گدایف را خودسرانه ربوده و بازداشت کردند. اما در رد و بدل های رسمی با گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل مقامات تاجیکستان و روسیه هر گونه بازداشت و استرداد شرافالدین گدایف را رد کردند و روسیه گفته است که هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد شرافالدین گدایف در روسیه بود.
دولتی تاجیکستان گفته است که اختیاران با هواپیما از مسکو به دوشنبه آمده است. مقامات تاجیکستان و شرف‌الدین گدایف در رابطه با قرار هنوز واکنش نکردند. شرف‌الدین گدایف که در تاجیکستان تجارت داشت سال 2012 کشور را ترک کرد و عضو گروه 24 یک سازمان مخالف دولت شد و عین حال در هلند زندگی می‌کند. بعد قتل رهبر این سازمان در سال 2015 در ترکیه، سازمان دیگری را با نام اصلاحات و رشد تاجیکستان تأسیس داد و یکی از منتقدان سخت حکومت به شمار می‌رود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سخنگوی شهرداری اسفرا با اظهارات صادر جبارو رئیس جمهور قرقیزستان درباره به اجاره دادن یک راه واکنش کرده گفته است عملکرد جبارو پاپولیسم بیش نیست. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. صادر جبارو روز 17 ژانویه در صحبت با نشریه ویچر نبیشکه گفت پروتکل قبلا امضا شده درباره به اجاره دادن راه به قرقیزستان را اعتراف نمیکند. بنابر این سند که سال 2009 میان دبیران شورای امنیت تاجیکستان و قرقیزستان امضا شد، جانب تاجیکستان قطعه راه را با درازی 275 متر در سمت اوش بادکن اسفنه و مدت 49 سال به قرقیزستان اجاره داده است. زبیدالله شامد، سخنگوی شهردار اسفره، منطقه هممرز با قرقیزستان، روز 21 ژانویه با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش نوشت نه تنها این 275 متر راهی به اجاره داده شده، بلکه همه زمین های اطراف دهات چارکوه و واروخ و سرخ به بحث به تاجیکستان تعلق دارند. سخنگوی شهردار اسفره نوشته است برای اثبات این گفته ها سند و فکت های رد نشونده تاریخی موجود هستند و باید به خریطه های تا سال 1956 نظر کرد. ولی مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور میگویند امضای پروتکل درباره به اجاره گرفتن راه خلاف منافع این کشور است. صادر جبارو در مصاحبه با نشریه ویچر نبیشکه گفته است اگر این پروتکل را قبول کنند پس ناحیه لیلک پورا به انکلاو تبدیل می‌یابد. راهی که میان تاجیکستان و قرقیزستان بحث نو را ایجاد کرده است از میان جماعت چارکوه شهری اسفنه می‌گذرد. این راه است که ناحیه های اسفنه، لیلک و شش دهه دیگر قرقیزستان از جمله سمرقندک و بربادوق را به ولایت بادکن پیوست می‌کند. رئیس جمهور قرقیزستان ادعا کرده است که درباره این پروتکل تنها ضمن سفرش به دوشنبه آگاه شد و ادخان مدومروف حق امضای این سند را نداشت. مدومروف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان را به پرسش دعوت کردند. خود مدومروف و برخی رسانه‌های قرقیزستان میگویند صادر جبارو مسئله مرز را برای منفعت‌های سیاسی خودش سوء استفاده میکند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال گذشته رخ داد، 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته و از دو جانب بیش از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سرزدن نزاع گناهکار دانستند.
از عالم چی میخوایی
پنهان از دردش که تو در دلی من نشان ماند محبتی من محبتی من محبتی عالم دیری من عشق من عشق من عشق عالم سوزی
دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
سازمان دیدبانی حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضع حقوق انسان در تاجیکستان را همانو نگران کننده ارزیابی کرده است. در گزارش این سازمان گفته شده است که در پس منظر ادامه سرکوبی آزادی بیان، از جمله تعقیب روزنامه‌نگاران حقوق شناسان مستقل و مخالفین حکومت در خارج از کشور و اعضای خانواده‌شان، وضع حقوق آزادی ها در تاجیکستان بدتر شده است. ولی برخی نمایندگان اداره های دولتی در تاجیکستان، از جمله اداره آمبودسمن اوید به حقوق انسان، چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت میداند. در این باره من علی شهزرفی گزارش می دهم. سهیل قادری نماینده آمبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت با معروضه نوی سازمان دیدبان حقوق بشر شناس است و اون را یک جانبه می حسابد.
این موقع ما دایر به این مسئله بسیار مشخص است. هیچگاه معیارها و قاعده هایی که در گزارش های سالانه اش هیومن رایتس واچ می نویسد اوید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان برای ما مهم و ارزشمند حساب نمی شوند، زیرا اینها یک طرفه به حدود هستند.
دیدبانی حقوق بشر به گونه دلیل از جمله از پرونده پرسر و صدای عزت امان حامی حقوق مهاجران کره تاجیک مثال آورده تاکید نموده است که او که در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را انتقاد کرده بود در مسکو رابوده و اجباراً به تاجیکستان برگردانده شد، چون این ادعا را مقامات تاجیکستان رد میکنند. بازداشت ساکنان به اتهام سلفیه مرافعه‌های پوشیده گمانبران و از روی شکنجه گرفتن اعتراف گناه در گزارش تازه سازمان دیدبانی حقوق بشر تاکید شده است. هرچند در چند سال اخیر مسئولان مبعث‌های کشور از بهتر شدن شرایط در محبس خانه ها و نبودن شکنجه صحبت می کنند، در گزارش این سازمان نوشته شده است که محبس ها در تاجیکستان هنوز هم به قدر کافی مجهز نیستند و از حد زیاد پرند و با محبوسان پیوسته بدرفتاری صورت می گیرد. گزارشگران سازمان می گویند در تاجیکستان همجنسگرایان با تعبیض گسترده روبرویند و حمایت حقوق آنها همچون یک مسئله حساس باقی مانده است. بر اساس گفته های دیدبان حقوق بشر، تاجیکستان در سال 2021 با منع پوشیدن حجاب برای زنان و گذاشتن ریش دراز برای مردان آزادی های دینی یا اعتقادی را شدیداً محدود کرده است. به نظر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، این گونه ارزیابی دیدبان حقوق بشر نمیتواند بیانگر وضع واقعی آزادی های دینی در کشور باشد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، حکومت تاجیکستان دسترسی به سامانه هایی را که انتقاد میکنند مسدود کرده، روزنامه‌نگاران و بلاگرها برای اندیشه انتقادی در شبکه های اجتماعی با جوابگاری کشیده میشوند. سعدی مهدی رئیس اکادمی وستای اخبار عامه تاجیکستان، اداره تابع حکومت تاجیکستان، این گونه ارزیابی ها را ناعادلانه میحسابد. او به رادیو آزادی گفت سامانه هایی که با ترغیب تروریسم و زیر پا گذاشتن منافع ملی مشغولند مسدود باشند بهتر. اما نوردین قرچیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان ارزیابی های دیدبان حقوق بشر را واقعی خوانده تاکید نمود که مسدودیت سامانه های اینترنتی معمولا غیر قانونی صورت می گیرد و این خدمت خیرسانه مقامات به حکومت تاجیکستان است. مشکل دسترسی خبرنگاران رادیو آزادی به اکریدیتاسیا و تهدید برای قطع ادامه کار نیز در گزارش این سازمان ذکر شده تاکید شده است که چنین عملی مقامات برخلاف قانون است، در حالی که نمایندگان اداره امبودسمنی تاجیک میگویند دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دستاوردهای کشور را به نظر نگرفته است. حقوق شناس شاکرجان حکیموف بر این است که یافته های این سازمان بر اساس منابع با اعتماد تهیه شده بازگو کننده واقعیت کشور است.
سازمان های بین المللی از جمله مسئولان اوید به حقوق و آزاد و انسان و شهروند مانیتورینگ میگذرانند، بنابراین این منبع هایی که اینجا آوردن و مطلب هاشون با اعتماد میباشد.
توجه به وضع حقوق انسان در کشورهای آسیای مرکزی پس از حادثه اخیر در قزاقستان که به مرگ و میر انجامید دیگر بار مورد توجه کارشناسان و نیادهای حامی حقوق گردید. برخی تحلیلگران گفتند حادثه اخیر در قزاقستان برای کشورهایی که به حقوق انسان احترام نمیگذارند باید درس شود. سینت سلطان‌علیه و نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان باید از آزادی بیان در کشور حمایت و تعقیب مخالفان را قطع کند. وضع حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در گذشته نیز بارها از سوی سازمانهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. مقامات تاجیکستان همیشه ادعای بدتر شدن وضع آزادی ها در کشور را رد میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دبیر کلی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 17 ژانویه هشدار داد که میلیون ها نفر از مردم افغانستان در روبروی خطر مرگ قرار دارند. آنتونیو گوترش از جامعه بین المللی خواست در جمع آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت های بشردوستانه در افغانستان یاری کنند، ذخیره های پولی بند مانده افغانستان را آزاد نمایند و به فعالیت های بانکی در این کشور کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. آنتونیو گوترش در یک نشست خبری افزود بند ماندن دارایی های افغانستان و سرمای سخت زمستان برای مردم این کشور دشواری های زیاده را پیش آورده است. او طلب کرد مقرراتی که برای فرستادن پول به افغانستان جاری شده است به خاطر نجات جان مردم به تأخیر گذاشته شود. اقتصاد ضعیف افغانستان که به کمک های بیرونی وابسته است با تصرف قدرت از طرف طالبان در ماه آوگوست سال گذشته به فروپاشی روبرو شده است. جامعه بین المللی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست این گروه همکاری کند از فرستادن هر پولی که به دست حکومت برسد پیشگیری میکند. به تخمین سازمان ملل متحد دست کم 7.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. آقای گوترش تاکید کرد که برای پیشگیری از فروپاشی کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصیبت های بیشتر مردم افغانستان هر چه زودتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور گذرانده شود. دبیر کل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد چون اکثر سامانه های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار میکنند و حدود 7 میلیارد دلار پول خارجی افغانستان که بند مانده است در آمریکا میباشد. قرار است روز جمعه آینده هماهنگ کننده فعالیت های بشر دوستانه سازمان ملل، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در یک نشست آنلاین با آنتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا گفتگو کنند. آنتونیو گوترش گفت یکی از سبب های این گفتگو تلاش برای تأسیس یک مکانیزم مؤثر برای گذراندن پول به اقتصاد افغانستان و در عین حال فراهم کردن شرایطی است که نظام مالی افغانستان بتواند با پول ملی این کشور فعالیت کند. دبیر کلی سازمان ملل افزود زود باید شرایط فراهم شود که کارمندان بخش‌های عمومی مثل کارکنان بخش تندرستی، معارف، خدمات شهری و کارکنان نیادهای دولتی بتوانند معاش ماهانه خود را دریافت کنند. با گفته آقای گوترش، بانک جهانی ماه گذشته 280 میلیون دلار از منبع‌های مالی وابسته به طرح‌های بازسازی افغانستان را که در اختیار این بانک بود، با نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و برنامه جهانی غذا واگذار کرد. دبیر کل سازمان ملل افزود امیدواریم باقی مانده این مبلغ که حدود 1 میلیارد 200 میلیون دلار است در اختیار برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به مردم افغانستان در شرایط سخت زمستان قرار بگیرد. آقای گوترش همزمان با درخواست کمک از جامعه بین‌المللی از رهبران طالبان نیز خواست حقوق اساسی و مشروعی مردم افغانستان را به رسمیت شناخته، به حقوق زنان و اقلیت‌های قومی احترام بگذارند و نهادهای حکومتی را با در نظر گرفتن آرا و تمایل همه مردم افغانستان تشکیل دهند. او افزود در سراسر افغانستان زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند. هیچ کشوری با نقص حقوق نیم از اهالی خود پیشرفت نخواهد کرد، گفت دبیر کل سازمان ملل.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهردار دوشنبه از نحوه بنیاد بناهای استقامتی در پایتخت تاجیکستان شدیداً انتقاد کرده، خواستار حل کمبودی‌ها تا ماه مارس سال جاری شده است. وی از جمله گفته است که شرکت‌های ساختمانی بناهای استقامتی را بدون فراهم کردن شرایط زندگی و بیشتر از معیار مقرر شده آشیانه‌ها بنیاد می‌کنند. صاحب نظران می‌گویند که در نهایت شکایت‌های مردم به گوش شهرداری رسیده، ولی برای اصلاح وضع فرصت بیشتری ضرور است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. رستم امام‌علی، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان، اخیراً در جلسه نتیجه‌گیری از فعالیت شهرداری از نحوه ساختمان بناهای استقامتی در شهر انتقاد کرد. با گفته وی، هرچند در سال‌های اخیر ساختمان منزل برای ساکنان افزایش می‌یابد، ولی نحوه بنیاد آنها بهبودی می‌خواهد. به اعتقاد شهردار دوشنبه، شرکت‌های ساختمانی معیارهای ساختمان منزل را رعایت نمی‌کنند و در بعضی موارد از لایحه تصدیق شده بناهای آشیانه‌اش بیشتر می‌سازند.
از جانب شرکت‌های ساختمانی طلبات معماری و شهرسازی رعایت نگردیده، بدون رعایت طلبات قرار با ساختمان منزل‌های استقامتی و آشیانه‌های اضافی راه داده می‌شود.
شهردار دوشنبه با معاون اول خود و سرریاست معماری پایتخت دستور داد که تا اول ماه مارس کمبودی‌ها در این زمینه را برطرف سازند. وی همچنین خواستار آن شد که یکجا با کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان قاعده‌های معیارهای ساختمان منزل بلند آشیانه در دوشنبه تجدید نظر کرده شود. در شهرداری دوشنبه بر رادیو آزادی در شرح این موضوع گفتند که دستور رفع این کمبودی‌ها دو روز قبل ارائه شد و همکنون معاون اول یکجا با سرریاست ساختمان و معماری پایتخت مشغول جستجوی راه‌های حل این مشکل هستند. اما ساکنان دوشنبه پیوسته از صفت و رعایت نشدن قاعده‌های ساختمان منزل‌ها شکایت می‌کنند. غفور شرماتوف، داننده معماری و تاریخ‌نگار دوشنبه، به این نظر است که در نهایت شکایت‌های ساکنان از وضع بحرانی بخش ساختمانی در پایتخت به گوش مقامداران رسیده است. با اعتقاد آقای شرماتوف، چنین ارزیابی شهردار به آن معنی است که رستم امام‌علی نیز از وضع ساختمان منزل در دوشنبه قناعتمند نیست.
پیام شهردار دوشنبه از این انتقاد آن است که علاکه سالهای طولانی همه معیارهای شهرسازی دغلانه ویران می شود. در بسیار ساختمان ها معیارهای ضد سوختور رعایت نمی شود. ساختمان ها در خط قرمز رعایت نمی شود. منزل ها از راه ها در مسافه خیلی نزدیک بنیاد می شوند.
کراسنی، то есть дома строят слишком близко от проезжей части.
با به گفته غفور شرماتف در اکثر حالات ها در دوشنبه بناهای بسیار طبقه استقامتی بدون رعایه مسافه ضروری ضد سوختوری یا در کنار راه ماشینگرد ساخته می شوند که قاعده های شهرسازی چنین حالات ها را قطعی منع می کند. این در حالی است که در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه ساختمان بناهای بلند آشیانه و تخریب بناهای قدیمی در پایتخت تاجیکستان توسعه یافته است. در پی این امر منزل قبلی برخی از ساکنان ویران کرده می شود که باعث افزایش شکایت باشندگانش به مقامات می گردد. اما مسئولان شهرداری همواره این امر را به اجرای برنامه بازسازی دوشنبه ربط می دهند.
لبها کو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا می می نگاه کو دردی مرا با لبها کو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی مرا با لبها کو قلب مرا ها
Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I rhythm rap. Girls and boys dance together. Our music make a jive. Oh, there is always music and me.
چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب به این سوال اکنون مقامات وکالتدار هستند، ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایانی ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر، نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
ما همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود. واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است. و این باز یک ضربه دیگر با واردات انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است. یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه با برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند. یعنی باید با همشریکانش از یورازیس نگاه کند پیش از یکان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابیرو شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگذاری گمرکی است.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداختی مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیازها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان‌تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند؟
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدتی کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد. لیکن در مدتی دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است. ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابیرو شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست. پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیازها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چیز است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود. ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان و حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت می شویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظر همین سازمان است، قرغیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است. گروه بین اداروی عاید آموختن همه منبع جنبه های این مسئله فعالیت دارد. این گروه منبع نیست، تمام جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند. موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام، شما به این موقع حال حاضری که حالا روشن نیست چی به همیتی؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت کوتاه 10 سال 15 سال رو فکر کنیم، باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابیروف، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت آن وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحادیه اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای عقایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحادیه اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رد میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند. این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستن که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که به آیله رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با $1 میلیارد یا $1.5 میلیارد وای کرد، فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین $1 میلیارد محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان.
خب تشکر. ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید. آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی رو گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده میشود، طرف فایده آور وارد شوی با اتحاد است. الکتون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که آن نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند، دیگر نمیتونند با آن طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه دوباره نمایند. پیشنهاد چونی دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه های دارد که برای ساختن جای کاری دیگر دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یگان حکومت پیشرفته جای کار نمی‌سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی‌سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می‌سازد رنگ چین و دیگر دولت ها الان حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکستنوین است، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه گوییم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گوییم که یکون مایده یکون و میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، باید یک دو نفره دیگره گوییم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابرو، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه بزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنیدم اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحرانی سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تاسیسی تجارت است، تاسیسی کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم، باید داخل شود.
جناب مسعود صابروف، شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر. بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه رو پیش میبردم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. چین با اشاره به پاندمی کرونا ویروس فروش بلیت را برای تماشای بازی های زمستانه المپی در پکن باز داشت. المپیاد در پایتخت چین 4 فوریه امسال افتتاح می‌یابد. طبق برنامه مسئولان بازی های المپی و گروه منتخب بینندگان به تماشای بازی ها دعوت شده، بر پایه دستورهای پیشگیری از سرایت کووید 19 مسابقه ها را پیگیری می کند. پیشتر چین اعلان کرد که هواداران بازی های المپی از کشورهای دیگر امکان نخواهند داشت که به پکن رفته المپیاد را ببینند. ورزشکاران و مربیان باید طبق دستور ضد کرونا ویروس عمل کنند. 15 ژانویه در چین اولین مورد گرفتاری با نوع اومیکرون کرونا ویروس تشخیص شد. تنیس بازی رقم 1 جهان نوواک جوکوویچ سربیاگی از استرالیا اخراج شد. او روز 16 ینور یک روز قبل از شرکت در مسابقه بازی تنیس در استرالیا به هواپیما نشست و این کشور را ترک کرد. دادگاه عالی استرالیا روز پیشتر حکم اخراج نوواک جوکوویچ را که واکسن ضد کرونا ویروس را نگرفته است به تغییر گذاشت و امر داد که او از استرالیا خارج کرده شود. الکس هوک وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد که با در نظر داشت منفعت جامعه و واکسن نداشتن نوواک جوکوویچ روابط او با استرالیا بی‌اعتبار شد. تنیس باز مشهور گفت که از قرار دادگاه فوق‌العاده مایوس شده است. ورزشکاری 34 ساله امیدوار بود که با شرکت در مسابقه باری چهارم نیز عنوان قهرمانیش را در اینجا حفظ میکند. سکوت موریسون نخست وزیر استرالیا از حکم دادگاه استقبال کرد و گفت که این قرار مرزهای ما را مستحکم و مردم استرالیا را امین نگه می‌دارد. اما الکساندر ووچیچ رئیس جمهوری سربستان حکومت استرالیا را تنقید کرد. با گفته او بهترین تنیس باز جهان را آزار داده و با او بدرفتاری کردند. نوواک جوکوویچ با بیانیه های بحث برانگیزش درباره واکسن ضد کرونا ویروس تنقید زیاد شنیده است. روبرت لیواندوفسکی حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2021 اعلان شد. مراسم جایزه سپاری به بهترین فوتبال بازان و مربیان از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 17 ینور در سیوریخ شویتسریا دایر گردید. جایزه اساسی بهترین فوتبال بازی سال 2021 به حملگری منتخب لهستان و باشگاه باواریای آلمان روبرت لیواندوفسکی سپرده شد. برای این جایزه به غیر از او همچنین لیونل میسی حملگری باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه و محمد صلاح حملگری تیم لیورپول انگلیا مدعی بودند. زمنان سال گذشته نیز روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فیفا اعلان شده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه با منتخب گرجستان که روزهای 15 و 16 ینور در شهر تیفلیس برگزار شد شکست خورد. بازی اول با حساب 6-2 به نفع میزبانان خاتمه یافت. نیمه اول دیدار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم 20 دقیقه‌ای منتخب گرجستان به دروازه مهمانان 4 توپ بی جواب زد. همین طریق بازی اولی دوستانه با غلبه گرجی ها با حساب 6-2 انجام یافت. در حیط منتخب تاجیکستان دو گل را امید قوزیف و بختیار سالیف به ثمر رسانیدند. بازی دوم دوستانه این دسته ها روز یکشنبه 16 ینور در پایتخت گرجستان دایر گردید. این دفعه هم بازیگران گرجی مهارت بلند نشان داده با حساب بزرگی 10-1 پیروز شدند. باید گفت که دسته منتخب تاجیکستان بازی های دوستانه را با تیم ملی گرجستان بدون سرمربی پیرو واحدف و یک قطار بازیگران برگزار کرد، زیرا که تشخیص آنها برای سرایت کرونا ویروس در تیفلیس نتیجه های مثبت داد. کارشناس ساحه حسین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی های دوستانه با منتخب گرجستان برای تیم ملی تاجیکستان در دایره آمادگی دسته به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 دایر گردیدند. آقای شادیف افزود:
فوتزال اکنون یک از فوتبال کلان فرقیت داشته از رول مربی. در اونجا همون باید همون بازیگر رو انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید.
مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در منطقه مرکزی و جنوبی از 10 تا 12 اپریل در شهر بیشکک قرغیزستان در دو گروه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان در گروه بی با تیم های منتخب افغانستان 10 اپریل، نیپال 11 اپریل و ازبکستان 12 اپریل رقابت میکند. با گروه ای تیم های ملی فوتزال ایران، قرغیزستان، ترکمنستان و مالدیو داخلند.
بر اساس نتیجه گیری بازی های انتخابی از منطقه مرکزی و جنوبی به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی فوتزال جهان که از 25 سپتامبر تا 20 اکتبر در کویت برگزار می شود، از هر گروه دو دسته بهترین راه می یابند. با این ترتیب در مرحله نهایی جام آسیا 2022 همگی 16 دسته زورترین قاره اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
رقیبانی باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمان‌ها و جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم گشتند. از روی نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که 17 ژانویه در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در گروه A با تیم‌های الهلال عربستان سعودی و الریان قطر، اینچنین غالب جفت پلی‌آف شارجه امارات متحده عرب الزاویه عراق رقابت می‌کند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال درباره نتایج قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های AFC 2022 اظهار نظر کرد و گفت استقلال به یک گروه دشوار شامل شد که در آن بازی‌ها آسان نخواهد بود. الهلال غالب فعلی لیگ قهرمان‌ها می باشد. دسته های باقی مانده نیز خیلی قوی اند.
смотрим каждого соперника, анализируем его сильные стороны.
هر یک رقیب رو همه طرفا میآموزیم، جهت های سختش رو تحلیل میکنیم و تاکتیکای بازی خود رو موافقیان بر راه میمونیم. حالا که از دسته ما برخی از بازینگران کلیدی رفتند، میخواهیم با دسته فوتبال بازانی صاحب اختصاص رو دعوت نماییم. وظیفه اولین ما از گروه بر آمدن است.
задача минимум это выход из группы.
بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شوند. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال می کنند به دور هشتک نهایی راه می یابند. همچنین رقیبان باشگاه های فوتبال تاجیکستان خوجند شهر خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در مرحله گروهی جام AFC بر اساس قرعه‌کشی معین شدند. مثل سال گذشته در جام AFC در منطقه مرکزی 2 گروه تشکیل یافت. نایب قهرمان تاجیکستان و دارنده جام کشور خوجند به گروه F داخل گردید. رقیبان خوجند باشگاه های داردای قرغزستان و کوپدوغ ترکمنستان می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در گروه ای بازی خواهد کرد. برنده مدال برنجی قهرمانی تاجیکستان با باشگاه های نصف یا سغدیان ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و نفچی قرغزستان رقابت خواهد کرد. باید گفت که اگر دسته نصف قرشی به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا راه یابد، برنده مدال نقره قهرمانی ازبکستان سغدیان جیزخ در جام AFC شرکت خواهد کرد. اگر نصف به مرحله گروهی لیگ قهرمان ها راه نیابد، اشتراک خود را در جام AFC 2022 ادامه خواهد داد. علیشیر جلیلوف بهترین فوتبال بازی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در سال 2021، کپیتان یا سرتیم استقلال دوشنبه، با باشگاه AGMK آلملیق که در سوپر لیگ ازبکستان بازی میکند گذشت. فوتبال باز با باشگاه AGMK برنده مدال برنجی قهرمانی ازبکستان در سال 2021 شرطنامه 2 ساله بست. با اطلاع سامانه چمپیونات نقطه ایشا، علیشیر جلیلوف 700 هزار یورو نرخ گذاری شده است و آمدن کپیتان تیم ملی تاجیکستان برای ریتینگ گران ارزشترین لیگیانرهای مسابقات قهرمانی ازبکستان تاثیر گذاشته است. علیشر جلیلوف در این فهرست بعد یوان جوکیچ سربیگی که در باشگاه نوبهار نمنگان بازی میکند و 750 هزار یورو نرخ گذاری شده است، مقام دوم را کسب کرده است. فوتبال بازی دیگری تاجیک احسانی پنجشنبه در رده سیوم قرار دارد. او که در باشگاه نوبهار بازی میکند ارزشش 600 هزار یورو میباشد. علیشر جلیلوی 28 ساله که در شهر دوشنبه تولد شده است، از سال 2019 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد. او در حیات استقلال یک جا با دسته سه مراتبه غالب مسابقات قهرمانی کشور و سوپر جام تاجیکستان، همچنین صاحب جام ملی گردیده است. علیشر از آن افتخار دارد که در حیط منتخب ملی تاجیکستان در 5 بازی انتخابی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
هر یک فوتبال باز می خواهد که در حیات تیم ملی کشورش بازی کند. از آن خوشحالم که این آرزوی من جامعه عمل پوشید. بجز از دسته استقلال، من اینچنین در حیات دسته منتخب تاجیکستان بازی کردم و این برایم مایه افتخار است.
از روی نتیجه های موسم فوتبال سالهای 2019 و 2021، علیشر جلیلوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان اعتراف شده است. قبلا استقلال با حمایتگر اندری میشنکه اوکراین که به اگیمکه گذشت خیر خوش کرده بود. بازیگران استقلال وحدت هنانوف و منوچهر سفرف باشند با پرسپولیس ایران شرط نامه بستند. تیم استقلال که تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا امسال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا شرکت خواهد کرد، هم اکنون برای پرزور کردن هیئت دسته در جستجوی فوتبال بازان ماهر و صاحب اختصاص خواهد شد.
شرمندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شاه فرک گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
رادیوی آزاد.